ساعت 17 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرتضی قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ خواهید بود. در جریان حادثه سقوط اتوبوسی به دره‌ای در نیریز فارس 19 تن کشته شدند. علی اکبر ولایتی با صدور بیانیه‌ای گفت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم برای حکومت بحرین ویران کننده خواهد بود. وزیر راه ایران میگوید تا 9 سال دیگر باید 551 هواپیما در آسمان ایران فعال باشد. در جریان حادثه سقوط اتوبوسی به دره‌ای در نیریز فارس 19 تن کشته شدند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد که کشته شدگان و مصدومان سربازانی بودند که از پادگانی در کرمان به اهواز می‌رفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکی قانونی استان فارس اسامی 15 تن از قربانیان این حادثه را اعلام کرد و شناسایی 4 جسد دیگر از قربانیان توسط پزشکی قانونی نیریز در حال انجام است. به گزارش شبکه خبر 29 تن نیز در این حادثه زخمی شدند که به بیمارستان‌های شیراز انتقال یافتند. این اتوبوس در ساعت 1:20 دقیقه بامداد چهارشنبه در جاده سیرجان نیریز به در افتاد. به گزارش شبکه خبر فرمانده انتظامی شهرستان نیریز انحراف از جاده و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس را دلیل این حادثه دانست. علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی را توسط دولت بحرین به شدت محکوم کرد و نتیجه آن را برای حکومت این کشور ویران کننده خواند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در این بیانیه حکومت بحرین را حکومتی غیرقانونی و مستبد خوانده و دولت بحرین را به کشتار بیرحمانه مردم بحرین، تعطیل کردن نهادهای جامعه مدنی، به زندان انداختن رهبران و مجاهدین بحرینی، پایمال کردن حقوق شهروندی و نایده گرفتن حقوق اولیه مردم در تعیین سرنوشتشان متهم کرده و افسوده است دست انتقام الهی گریبان مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. بیشتر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه تهدید کرده بود که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با مقاومت مسلحانه‌ای روبرو می شود که سقوط رژیم بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب کرده است. و اما اقدام بحرین در سلب تابعیت یکی از رهبران شیعیان این کشور موضوع گزارشی است که همکارم شاهین بشیری اون رو در گزارشش بررسی کرده.
عده ای از طرفداران شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین روز سه‌شنبه اول تیر ماه با تجمع مقابل منزل او به سلب تابعیت رهبر خود توسط حکومت بحرین اعتراض کردند. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را 10 نفر ذکر کرده و گزارش داده که بعضی از آنها کفن پوشیده بودند. پادشاهی بحرین روز دوشنبه اعلام کرد تابعیت عیسی قاسم را لغو کرده است. بحرین رهبر شیعیان این کشور را متهم کرده که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است. این تصمیم دولت بحرین با اعتراض آمریکا و ایران مواجه شده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم این تصمیم را به وضوح غیر منطبق با قوانین بین‌المللی دانسته است. راوینا شامداسانی از سخنگویان این دفتر در این حال که گفته لغو تابعیت در شرایط خاصی ممکن است، افزوده که این کار باید در خدمت هدفی مشروع انجام شود و امکان درخواست تجدید نظر در آن هم وجود داشته باشد. در ایران بجز وزارت امور خارجه که به این حکم اعتراض کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت از آن انتقاد کرده است. ابتدا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بیانیه‌ای بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و به گفته وی سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح شرایط پیش آمده و سخنان تند فرمانده نیروی قدس معتقد است وضعیت منطقه باعث شد بحرین شرایط را برای اعمال برخی فشارها مناسب ببیند.
در نظر بگیریم که ظرف این روزها وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال با این در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین موازی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین‌المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. برای اولین بار یک همچین موازی اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به موازی سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
در همین حال سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای که روز اول تیر ماه منتشر کرد، سلب تابعیت از شیخ قاسم را موجب شعله برتر شدن مشعل انقلاب اسلامی بحرین و شتاب در فروپاشی به گفته این بیانیه رژیم دست نشانده توصیف کرده است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل مقیم آمریکا، دلیل اصلی ورود رسمی سپاه پاسداران در این مبحث را بیشتر به قطعنامه اخیر پارلمان بحرین مرتبط می‌داند که در آن از دولت این کشور خواسته شده بود به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اعلان جنگ دهد.
اعلامیه سپاه پاسداران یک حرکت متفاوتی است با گذشته. اولا که این اعلامیه بیشتر از اون که حالت تهاجمی داشته باشه، یک حالت دفاعی در خودش داره. در واقع یه نوع عکس العمل حساب شده در مقایسه با اعلامیه‌ها و حرکات قبلی سپاه در اون دیده میشه. گرچه در این موارد خب بهتره که معمولا وزارت خارجه کشورها عکس العمل نشون بدن، ولی در ایران سپاه قدرت اصلی هست و نگاهی به این اعلامیه حرفای توش انگار که یک اعلامیه است که توسط حقوقدانهای وزارت خارجه تهیه شده تا جنرالهای افراطی و طرفدار خشونت در سپاه.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نوشت: صبر و اقامت مردم مقاوم بحرین به زودی نصر و ظفر را برای تحقق وعده‌های الهی محقق خواهد ساخت و دست انتقام الهی گریبانه به گفته ای وی مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. وی در بیانیه به حاکمان بحرین هشدار داد این سیاست مسیر حرکت مردم بحرین را وارد مرحله جدیدی از مبارزه خواهد کرد که نتیجه آن به گفته آقای ولایتی ویران کننده خواهد بود. در همین حال حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در حاشیه مجمع معلمان قرآنی این ستاد گفت: آنچه همینک توسط مراجع بین‌المللی بی‌طرف بایستی بررسی شود، وضعیت اسناد تابعیت آل خلیفه در بحرین است. به گفته وی، حاکم بحرین یک افسر آموزش دیده دانشگاه سلطنتی انگلیس است که دوره فرماندهی و ستاد را در ایالات متحده سپری کرده و با آموخته‌های انگلیسی آمریکایی و حمایت‌های آنها و نیز نیروی نظامی و پلیس تدارک دیده شده توسط عربستان سعودی، بحرین را به زعم وی به زندانی توأم با شکنجه مردم تبدیل کرده است. بحرین کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است که اکثر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، ولی حکومت این کشور در دست یک خانواده سنی است. شیعیان بحرین دولت این کشور را به تبعیض علیه خود متهم می کنند، اما پادشاهی بحرین می گوید که گروه حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه پاسداران شیعیان بحرین را علیه حکومت این کشور تحریک می کنند. سلب تابعیت شیخ قاسم چند روز پس از تعلیق فعالیت بزرگترین تشکل شیعیان بحرین رخ داد.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مردمی در قبار، قباری که بادهای جنوبی از 8 میلیون هکتار بیابان عراق با خود آوردن.
محاسبه کردیم که با توجه به سطح آلودگی که مردم کشور ما مواجه هستند، حدود 14% مرگ ناشی از سکته مغزی میتونه منتسب بشه به مواجهه به این آلودگی هوا.
گرما بود، گرد و خاک هم اضافه شد.
اگه آلودگی هوا وجود نداشت، سطوح خیلی پایینی وجود داشت، میتونستیم جلوی 14% مرگ ناشی از سکته مغزی رو تو ایران بگیریم.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
سرانجام پس از چند ماه انتظار سود بانکی برای سپرده های یک ساله دیروز عملاً در ایران به 15% کاهش یافت. این کاهش یکی از پیامدهای اصلی پایین آمدن نرخ تورم در ایران است که روز گذشته به گزارش مرکز آمار برای نخستین بار بعد از 25 سال به زیر 10% رسید. رویا ملکی گفتگوی کرده با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، و از او پرسیده در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر اقتصاد کشور میتواند داشته باشد. فریدون خاوند:
سرانجام پس از چند ماه انتظار سود بانکی برای سپرده های یک ساله دیروز عملاً به 15% کاهش یافت. این کاهش یکی از پیامدهای اصلی پایین آمدن نرخ تورم در ایرانه که روز گذشته به گزارش مرکز آمار برای نخستین بار بعد از 25 سال به زیر 10% رسید. برای اینکه بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی و پیامدهای اون بدونیم، همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر اقتصاد کشور میتونه داشته باشه؟
نرخ سود بانکی یا همون نرخ بهره یک شاخص کلیدی است برای اقتصاد. سپرده گذاران دارایی خودشون رو میسپارند به بانک‌ها و در ازای اون بهره دریافت میکنند. بانک هم با استفاده از همین سپرده ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدن و از اونا بهره میگیرند. بنابراین سطح نرخ بهره اهمیت کلیدی داره برای اقتصاد و بالا و پایین رفتن اون نقش مهم می‌داره در تصمیم گیری های اقتصادی، هم از طرف سپرده گذارها هم از طرف سرمایه گذارها. با توجه به این که دستگاه رسمی آماری کشور از تک رقمی شدن نرخ تورم خبر میدن، طبیعی است که نرخ سود هم پایین بیاد و این چیزی است که دیروز رسماً و حتی عملاً اتفاق افتاده. البته نه در همه بانک ها. به نوشته روزنامه های صبح چهارشنبه تهران، بعضی از بانک ها اعمال کاهش سود رو منتقل کردن به بعد.
آقای خاوند، خب با کاهش نرخ سود بانکی این احتمال وجود داره که شماری از سپرده گذاران سپرده هاشون رو از بانک ها بیرون بیارن یا به اصطلاح از بازار پول خارج بشن. به نظر شما این پولا کجا میره؟
این یک پرسش اصلی است در محافل اقتصادی تهران. حالا که بازار پول به دلیل کاهش سود بانکی جاذبه خودش رو از دست داده، سپرده گذار میتونه دارایی خودش رو منتقل بکنه به بازارهای ارز، طلا، سهام یا مسکن. به بیان دیگه سپرده گذار باید از یک بازار بدون دردسر بره به طرف بازارهایی که ریسک اونها کم نیست. در شرایط فعلی دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که بازارهای ارز و طلا و سهام پولای خارج شده از بازار پول رو به خودشون جذب بکنن. احتمالاً شاید بازار مسکن تا اندازه‌ای تکون بخوره با توجه به اینکه نرخ سود وام مسکن هم یک کمی پایین رفته.
آقای خاوند، با کاهش نرخ سود بانکی تقاضای دریافت تسهیلات بانکی طبعاً بالا میره. این بانک‌ها میتونن به افزایش این تقاضا جواب مثبت بدن؟
بعیده در شرایط فعلی بانک‌ها واقعاً بتونن به این تقاضا جواب بدن، چون که منابع لازم رو برای این کار ندارن. مثلا در ترازنامه بانک‌ها مطالباتی هست که هیچ وقت وصول نمیشه، پولایی که قرض داده شده هیچ وقت هم پس گرفته نمیشه. در این شرایط کاهش عملی نرخ سود بانکی که دیروز اتفاق افتاد به نظر نمیرسه تحول واقعا مهمی به وجود بیاره در وضعیت عمومی اقتصادی ایران که با رکود خیلی خیلی سختی دست و پنجه نرم میکنه.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ساعت 17:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهم گشت با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.